بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السادس، مطلب ششمی که در اینجا متذکریم این است که اسماء معاملات علا قسمه، قسمی از اسماء اسم اسباب، مانند اوفو بالعقود. اوفو بالعقود اسم است برای سبب. چرا؟ عبد در لغت عرب شد الحبلین است، دو تا نخ را که به هم می‌بندن عرب بگرد عقد الحبلین. اوفو بالعقود عبد در لغت عرب گره زدن دو تا نخ. در این آیه کنایه است از ایجاب و قبول، که انه ایجاب و قبول دو تا نخن اینها را به هم میبندی. اوفو بالعقود البته این مجازه، در لغت عرب عقد به معنای شد الحبلین است در معاملات که با نخ نداری. این کنایه است یا مجاز است از ایجاب و قبولی که به هم بسته می شدن. گاهی ما دیدیم بعضی از اساتید ما رحمت الله علیه اصلا منکر شدن که این آیه مربوط به معاملات باشه. چرا؟ گفتن در کتاب مصباح منیر عقد را به معنای العهد المشدد معنا کرده اند. العهد المشدد، حتی در اول بیت شیخ هم هست، العهد هو العهد المشدد. عهد مشدد قسم هست، عهد هست، بنابراین اصلا معاملات را شامل نیست، چون در معاملات ما عهد مشدد نداریم. دو نفر با هم گفتگو میکنن، برخی از اساتید ما که در گذشتن میفرمودن این آیه اصلا مربوط به باب معاملات نیست. چرا؟ چون در مصباح منیر عهد را به معنای العهد المشدد گرفتن، پیمان محکم. پیمان محکم مال قسم است و عهد که ارتباطی دارد به خریدن سبزی و خریدن فرسون دخول رو بیاد. ما احترامی که ما به اساتید من قائلیم، ولی این نظر ایشان درست نیست، چون قرآن خودش عقد را در ایجاب و قبول به کار برده. در کدام آیه؟ در آیات مربوط به طلاق. می‌فرماید اگر مردی بخواد زنش که طلاق بدهد و مهریه هم در بین هست، چه کند؟ الا ان یعفون، زنها ببخشن، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، که شوهر باشد. بالاخره باید گذشتی باشد یا زنه بگذرد، الا ان یعفونه او یعفوت لذی بیده عقدت النکاح، کلمه عقده را در ایجاب قبول نکاح به کار برده. بنابراین مصباح منیر اگر چنین تفسیری کرده است، تفسیر به مصداق واضحه، و الا عقد در لغت عرب بستن دو تا نخه، این کنایه از این است که ایجاب قبول هر کدام نخی هستن به هم بسته می شود. پس آیه اوفو به ذکور اسمش برای اسباب، ولی برخی از اسباب، برخی از اسماء معاملات داریم که اسمش برای مسبب، مثل النکاح سنتی. نکاح در اینجا به معنی ایجاب و قبول نیست، بلکه حاصل ایجاب و قبول است. یا الطلاق به ید من اخذ بسار، اینجا اسم است برای مسبب. یا آیه احد الله البیت، یا الصلح جائز بین المسلمین، در اینجا ها باید بگیم اسماء معاملات اسمان للمسببات، اونی که از ایجاب قبول حاصل می شود. بناهن علا هازا در این امر ثابت یک بحث شبرمی کردیم، گفتیم اسماء معاملات علا اسمه، قسمی از اینها اسمان للاسباب، آیه اوفو بالعهود، و قسمی هم از اینها اسمان للمسببات، یعنی اونی که از ایجاب و قبول حاصل می شود. از نکاح و سنتی این نیست که من بگم زبرت تو، اونم دیگر قبل تو، اون حاصل از ایجاب و قبول است که زناشویی حاصل می شود، زن شوهر به هم محرم می شوند، اون سنتیه و الا ایجاب قبول که سنت پیغمبر نیست. الامر ثابت، این امر ثابت دقت بیشتری میخواد، ثابت آسان بود، این هم آسانه، اما به شرط کمی دقت کنیم. اگر ما بخواهیم چیزی را به چیزی نسبت بدهیم، گاهی بین این دو شیء تداوم هست، تداوم ملایمت جاذبه هست. اگر چیزی را به چیزی نسبت بدهیم، گاهی بین شیئین تداوم هست، تداوم ملایمت تناسب. گاهی وقتی که این دو را به هم نسبت میدهیم، بینهما تضافه هست، این او را دفع میکنه. پس دو تا خدمه داریم، یک خدمه داریم به نام تداوم ملازمت، یک خدمه داریم به نام تضاف. تحت خدمه اول جزء و شرط داخله، جزء شیء و شرط شیء تحت خدمه اول هم، جزء شیء با خود شیء ملازمت دارد، شرط شیء با خود شیء ملایمت دارد. تحت خیمه دوم که تدافق باشد چشه داخله؟ چشه داخله؟ المانع و القاطع، مانع و قاطع تحت خیمه دوم هست، مانع حدث صلات را دفع میکنه، خندیدن صلات را به هم میزنه. پس اگر بخواهیم چیزی را به چیزی نسبت بدهیم، علا اسمه، گاهی شیء به شیء یک نوع حالت ملایمت جاذبه همدیگر را میخوان، گاهی نهیم دست نامحرم همدیگر را دست کنم. تحت خدمت الاولا جزء شرط داخله، تحت الخیمت ثانیه مانع و باطل داخل. ممکنه آقا از ما بپرسه بگه فرق جزء و شرط چیه؟ و فرق مانع و باطل چیه؟ همه اینها را شیخ انصاری در کتاب رسائل فرموده. شما بفرمایید، اگر شیخ قیدن و تقیدن داخل باشد، شیء اگر قیدن و تقیدن داخل باشد میگن جزئه، مثل رکوع، رکوع قیدن و تقیدن داخله، قیل یعنی خود رکوع، تقجد نماز رکوع‌دار. هر موقع با بخواهیم تقجد را معنا کنیم کلمه داره که نماز رکوع‌دار، جز آنست که هم قیل داخله و هم تقجد داخله. شرط چطور؟ شرط نه، بیچاره قیل داخل نیست اما تقید داخل. وضوع جزء نماز نیست اما نماز با وضوع بخواهیم وضوع دار. الفرق بین جزء و شرط تون بگو، الجزء قیدن و تقیدن داخل، شرط قیدن داخل نیست اما تقیدن داخل. شرط هم الان بسمه گاهی قبله، آیا همه دانه مثالش بزن مثل وضوع، گاهی همراهه مثل استقبال به کعبه، گاهی پشتره مثالش بزنید. زن مستحاضه اگر بخواهد وضوع کش درست باشد باید اقصال لیلیه آتیه را انجام دهد. پس شب گاهی قبله مانند وضوع، گاهی همراه مانند استقبال کعبه که جزء نماز نیست شرط، گاهی هم آخره. زن مستحاضه کثیره وضوع روزه میتوند بگیرد ولی به شرط اینکه امثال لیلیه شب آینده را انجام دهد. ما الفرق بین القاطع و المانع؟ بفرمایید. ما الفرق بین المانع و القاطع؟ اگر چیزی مقتضی را از کار بیندازه بهش میگن مانع. آتش بخواد بسوزونه هیزم را، اما رطوبت هیزم آتش را از کار میندازه، جلوه تأثیر مختزی را میگیره، اینه میگن مانع. قاطع به چه میگن؟ قاطع به چیزی میگن که هیئت اتصالیه را به هم بزنه. خندیدن قاطعه، چرا؟ هیئت سراتیه را قطع کنه. الان این عبا من دارم، عبا را اگر شما قیچی بگذارید به قیچی نمیگن مانع، میگن چی آقا؟ قاطع، هیئت اتصالیه را به هم زد. تبین من اول مسئله اصحاب امراض، یک دوتا خیمه داریم، خیمت و تلاعن و خیمت و تدافع. تحت خیمه تلاعن جزء شرط داخله، تحت خیمه تدافع مانع و قاطع داخله. ثم مطلب دوم، مرفق بین الجزء و شرط، جزء قیدن و تقیدن داخله، شرط تقیدن داخله، قیدن خارج. مرفق بین القاطع و مانع، مانع مقتضی را از کار بیندازه مثل رطوبت آتش را از کار بیندازه، مثل حدث در اثناء نماز نماز را باطل میکند، اون مقتضی از بین میره. قاطع نه، هیئت اتصالیه را به هم میزند و لذا میگن از ذهکو قاطع، فعل الکثیره قاطع و الحدثو مانع. تمام این آیه که من گفتم در رسائل در مبحث اشتغال هست.
طهارت امر باطنی باشه؟
بله.
طهارت امر باطنی باشه؟
عرض کنم طهارت به نظر ما همون وضوع است. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم طهارت. خب اذا علمت هذا، وارد یک بحث جدید میشویم. این دیگه جدیده، البته جدید نسبت به قبلی است، جدید نسبت به قبلی، ولی اگر کفایه را مطالعه کرده باشیم در کفایه اشاره به این هست، البته نه به این تفصیلی که من میگم ولی در کفایه هست. تعلم ان الجزء على قسمين، فعلم ان الجزء على قسمين. دیگه سر خط جزء ماهیت، یک جزء ماهیت، یک رو برش بذار. باز یه سر خط، دو جزء فرد. نوشتیم سه تا در بزن. ثم ان الشر على قسمين، شرط الماهیه، یک شرط الماهیه، دو شرط الجزء. ریاضیدان میگه چند تا شد؟ چهار تا. جزء شد على قسمين، جزء الماهیه و جزء فرد. شرط الماهیه و شرط الفرد. اینا یعنی چه؟ هر چهار تا را باید روشن به ذهنمون بسپاریم. خلاصه گاهی جز جزء الماهیه است، گاهی جز جزء الفرد. شرط گاهی شرط الماهیه است و گاهی شرط الفرد. اول جزء را معنا کنیم. اگر چیزی در دوام شیء مدخلیت داشته باشه، در دوامش، اونه میگن جزء الماهیت. مثل ناطق نسبت به انسان جزء الماهیت. و اما اگر آمدیم نه، در قوامش مدخلیت نداره، در تحققش مدخلیت دارد، با اون میگن جزء الفرد. مثل پسر و تو، طویل و قصیر، اقیز و اسود. اقیز و اسود جزء الماهیه نیست، اما تحقق الماهیه. انسان اگر بخواد در خارج محقق بشود، یا طویله و یا قصیره. چه رقم تعریف دادیم حدا اصفهانی؟ اونجا نگاه نکنه، چشم نکنه. جزء الماهیه اگر در قوام شیء مدخلیت داره، با اون میگن جزء الماهیه. مثل ناطق نسبت به انسان. عرض کنم آقا، ناطق به معنای متفکر. عرض کنم خدمتون که و اما اگر آمدیم در ماهیت شیء، در قوام شیء مدخلیت ندارد، در تحققش مدخلیت داره. مثل انسان یا باید قصیر باشد یا طویل، یا ابیض یا اسود، به این میگن جزء الفرد. شما بگید آقا این مثال فلسفی شد، شما مثال های فقهی بزنید. چند مثال فقهی؟ جناب عالی نماز بخونید، در نماز رکوع جزء الماهیه است، در تحقق نماز رکوع شرط. رکوع نباشد نمازی نیست. اما بعضی چیزها داریم نه، در ماهیتش مدخلیت نداریم، در تحققش مدخلیت داریم. مثل قنوت، قنوت جزء الفرد، جزء الماهیه نیست. یعنی نماز را موقع آوردن گاهی بدون قنوت و گاهی با قنوت. قنوت و عدم قنوت در ماهیت تفرد، در ماهیت شیء و قوام شیء مدخلیت نداره. مدخلیت در تحقق و وجود شیء. نماز گاهی بی قنوته و گاهی با قنوت. قنوت را اگر آوردی، این جزء الماهیه نیست، بلکه جزء الفرده. بگم طرف شرط، شرط هم علا قسمه. یه شرطی داریم که در ماهیت شیء، در تحقق شیء مدخلیت دارد، مثل استقبال. استقبال نماز در حقیقت مظهریتش در ماهیتشه. و لذا میگن لا تقعد الصلاة الا من خمسه. استقبال شرط الماهیه است، یعنی ماهیت صلاة قوام ماهیت شرطاً متوقف بر استقبال. گاهی نفعی شرط داریم، اما شرط ماهیت نیست بلکه شرط فرده. مثال این را چه بزنیم؟ که شرط الفرد باشد، شرط الماهیت نباشد، شرط الفرد. بلنده بله؟
نماز
در مسجد، نماز در مسجد شرط قوام نماز نیست، اما شرط فرده. تبین من بیان ناهازا تحت خدمه جازمه گاهی جزء است و گاهی شرط. جزء گاهی جزء للماهیت و گاهی جزء للفرد. شرط هم گاهی شرط للماهیت کل استفاد او شرط للفرد کسترات بالمسجد. خب این چهارتا را گفتیم. ممکنه جناب عالی از من سوال کنید این تقسیم شما چه انگیزه ای داشته که چنین تقسیمی را کردی؟ که گاهی گفتی جزء الماهیه، گاهی جزء الفرد، گاهی گفتی جزء شرط الماهیه، گاهی گفتی شرط الفرد. چه انگیزه برای این تقسیم داشتی؟ آیا کسی هست که انگیزه ما را بگه؟ تو چه فایده هست را؟ چه انگیزه؟ خب، صدای من صدای شما ضعیفه، گوش منم که به شنیدن حرف حق سنگینه، ممکنه جناب‌عالی درست گفته باشه. انگیزه اینه، برخی از فقها ها خیار کردن که اگر جناب عالی قنوت را آوردی، قنوت مستحق دن فی باکه. یا اگر در مسجد نماز خوندی، شرط مستحق است و نماز واجب. ما معتقدیم نه، همه اینها واجب. جزء الماهیه واجبه، جزء الفرد واجب، شرط الماهیه واجبه، شرط الفرد هم واجبه. اونجوری که در بچگی یاد ما داده اند درست نیست که میگن نماز مستحقه، نماز واجبه، قنوت مستحق. یا میگن نماز واجبه، در مسجد مستحق. این به یک معنا درسته، یعنی من میتونم نماز را بدون قنوت بخوانم، من میتونم نماز را در خانه بخوانم، به این معنا صحیحه. اما اگر آمدم من نماز را با قنوت خوندم، این قنوت دیگه مستحق نیست، ضمن همه سر تا پا واجبه، جزء الفرد، فرد من اوله الى آخره واجبه. یا اگر در مسجد خوندم، این نماز من سر تا پا واجبه، هم خودش و هم در مسجد. پس به یک معنا درسته، به یک معنا درسته. به این معنا که من میتونم نماز بدون قنوت بخوانم، صحیح. نماز در خانه بخوانم، صحیح. و اما اگر آمدم با قنوت خوندن، دیگه قنوت مستحق فی واجب نیست، بلکه سر تا پای این فرد حق واجب، عبد فرد اکمل. در مسجد که خوندم، نه اینکه واجب فی مستحب این فرد من اوله الى آخره فرد اکمل است و واجب. ممکنه جناب عالی بگید آیا در عالم تکوین هم یه همچی چیزی هست که بعدی جزء الماهیه بشد بعضی جزء الفرد مثال سابقا خانه ها را با ایوان می ساختن. حالا من یه خانه می سازم بدون ایوان خانه. ایوان مستحبه، اما اگر ایوان ساختن، ایوان هم جزء خانه است، نه که شیء زائد فی البیت. بدون ایوان خانه است، با ایوان هم خانه است، اما اگر با ایوان ساختن، ایوان هم جزء خانه است. قاعدت ما فی الباب جزء کمال. پس این مسئله که میگن قنوت مستحبه، نماز در مسجد مستحبه، رو سر من بست. یعنی من میتونم منهاج قنوت بخوانم، میتونم منهاج مسجد در خانه بخوانم. اما اگر آمدم این ماهیت را در ضمن این فرد ایجاد کردم، فرد سر تا سر، فرد سر تا سر متصف به وجوب میشود، نه اینکه یه تکه اش واجبه، یه تکه اش مستحب. اینم مثل ایوان، بدون ایوان خانه، اما اگر با ایوان ساختم، ایوان امر زائد نیست، ایوان هم جزء بیت. در واقع نظر ما رد این اندیشه غیر صحیحه که خیال بکنن که نماز مرکب من واجب و مستحب. نه، نیاوردی اشکالی نداره، و وقتی آوردی وقتی که آوردی این دیگه می شود سر تا سر واجب، اساس واجب کامل، کما اینکه منهای اون هم سر تا سر واجب، واجب رجل کامل. ثم این ها هنا اشکاله، چه تا ضربه در بزنید. ثم این ها هنا اشکاله، این اشکال را دقت کنید. مرحوم بروجردی متذکره، حضرت امام هم در تحصیب الاصول متذکره. من اشکال را مطرح میکنم، ببینم از شما جواب میشنوم یا نه. اشکال اینه، بگن این تقسیم در تکوین درسته، امور تکوینی را میشود دو جور فکر کرد، جزء الماهیت و جزء الفرد. اما در امور اعتباری نمی‌شود بگیم ماهیت الواحد است، گاهی جزء الماهیت و گاهی جزء الفرد. کلمه واحدت دقیق در تکوین مانع ندارد، بگیم جزء الماهیت و بگیم جزء الفرد. چرا؟ چون امور تکوینی واقع محدودی دارد، واقع مشخصی دارد، خانه واقع مشخصی دارد. توجه کردید؟ انسان واقع مشخصی دارد. انسان میتوند دیگر یا جزء الماهیت یا دیگر جزء الفرد. چرا؟ ثابتاً کلمه متراژ به کار می بردیم، یه متراژ تکوینی دارد انسان. انسان یک متراژ تکوینی دارد. ناطق جزء الماهیت هست، اما طویل و قصیر جزء الماهیت نیست. اونجا می تونیم بگیم ماهیت الواحده، آشمان بذار کلمه ماهیت واحده را بذار، ماهیت الواحده است، گاهی جزء الفرد است و گاهی جزء الماهیت. اما امور اعتباری واقع محدد ندارد، تابع اعتبار معتبر است. اگر چنینه، نماز با قنوت یک ماهیت، نماز منهای قنوت ماهیت دیگری. ما میخواستیم بگیم ماهیت واحد است، گاهی جزء الماهیت و گاهی جزء الفرد. چه گفتیم؟ میگفتیم ماهیت واحد است، اما گاهی جزء الماهیت و گاهی جز الفت. در اینجا ایشون میگن امور اعتباری واقع معین ندارد تا به آن لاعتبار المعتبر. اگر اینه نماز با قنوت یک ماهیت، نماز منهای قنوت ماهیت دیگریست، کلمه واحده مؤثره. ما در بیان پیش خودمون که چهار قسم کردیم، جزء الماهیت، جزء الفعل، شرط الماهیت، شرط الفعل، همه را میگفتیم ماهیت الواحد است. اما گاهی چاقه، گاهی لاغره، جزءاً و فرداً. توجه کردیم ماهیت واحد است. این آقا میگه این تقسیم شما در امور تکوینی درسته. امور تکوینی یک متر معین، حد معین و به تعبیر آقایان واقع محفوظی دارد. واقع محفوظ. میتونیم بگیم زید داخل در ماهیت نیست، اما نور داخل در ماهیت نور یعنی تفکر. اما امور اعتباری که واقع محفوظی ندارد، هر مجلسی می نشیند برای خودش یه اعتباری میکنه. شارع مقدس گاهی میگد نماز با قنوت یسیر ماهیت، گاهی میگد نماز بدون قنوت میشود ماهیتا اخرى. نه اینکه ماهیت واحده، گاهی جزء الماهیه و گاهی جزء الفرد. این اشکال مرحوم بروجردی داره، امام هم در تهذیب داره، هر دو بزرگوار جواب گفته. یعنی ما جواب سومی میخواست بگیم. جواب آقایان را شما در تقریرات مطالعه کنیم. و اما جوابی که ما میگیم نه، میگیم حتی در امور اعتباری هم میتونیم بگیم ماهیت واحده، گاهی جزء الماهیه و گاهی جزء الفرد. چطور؟ بگیم تابع غرض، تابع غرض. اگر در غرض اصل غرض مدخلیت دارد، اگر در اصل غرض مدخلیت دارد، اون جزء ال ماهیت، مانند استقبال، مانند رکوع، در اصل غرض مدخلیت دارد. معراج المؤمن، قربان کل تقیل، در اصل غرض مدخلیت دارد. اگر رکوع نباشد، استقبال قبله نباشد، این نماز با جفتک زدن تو چارهاد یکی فرق نمیکنه. در اصل غرض مدخلیت دارد. اونا میگن جزء الماهیه و شرط الماهیه. اما اگر آمدیم نه، در کمال غرض مدخلیت داره. اگر در کمال غرض مدخلیت داره، ممکنه بگیم اون جزء الفرد است و شرط الفرد. با قنوت بخوانید معراجتون اکبر. در مسجد نماز بخوانید مسلماً فرد اکبر. پس در امور اعتباری هم میتونیم با حفظ وحدت ماهیت، اصرار بر وحدت ماهیت، با حفظ وحدت ماهیت دو جور جز داشته باشیم. جزءان دخیلان فی اصل القرض جزء الماهیت، جزءان دخیلان فی کمال القرض این جزء الفرد. مثال اولی رکوع، مثال دوم قنوت. شرط، گاهی شرط دخیلان فی اصل القرض مانند استقبال، و گاهی شرط داره دخیلان فی کمال القرض، اون عبارت است از صلات در مسجد. تم کلام و در این مبحثی که قبل از محرم و بعد از محرم شروع کردیم، عرض کردیم مفهوم محقق خراسانی در این مقدمه 13 تا امر گفته. تا هر چند می را خوندیم؟ چند را خوندیم؟ 10 تا. هر تا الامر الهادی عشر آیا در لغت عرب مشترک داریم یا مشترک نداریم؟ انشاءالله.